بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فرمودید به این که نفس در مقام وحدتش عین کثرت و این همون اصطلاح معروف جناب صدر المتعلهین در حکمت متعالیه اسفار اربعه است که فرمان که وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، به نحوی که وحدت قاهر باشه و کثرت مقهور، اونطوری که در مورد حق سبحانه و تعالی هم و همین بیان فرمایش می فرمان که وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت باشه، با فرض اینکه وحدت قاهر باشه، محیط باشه و اصطلاحات دیگر مطلق باشه و کثرت مقهورن، مقیدن، محات هستند و تمیز بین وحدت و کثرت هم به تباین وصفیه، نه به بینونت ازلی. و نیز در اسفار از جناب صدر المتعلهین و دیگر عارفان تعبیر می‌فرمایند که نفس ان نفسو داخلتون فی القوائه والاعضا لا بالممازجه و خارجتون انها لا بالمباینه، که این دیگه نظریه اتم و ادق در باب نفسه و اون مباحثی که قبلا برز محضر رسید که رابطه بین نفس و بدن را چگونه باید حل کرد، با این فرمایش و فرمایش جناب حاجی حل شده است، روشنه. معطلی نداریم که نفس داخل در قوا و اعضا و جواره هست، اما لا بالممازجه، به طوری که نفس را در هیچ حدی از حدود قوا محدودش نفرمایید. نفرمایید نفس یعنی چشم، نفس یعنی گوش و همینطور نفس یعنی مثلا پا، نفس یعنی دست، اما خارج از اینها هم نیست به نحوی که نفس غیر اینها باشه که جدای از اینها، اونم معنا نداره. ولذا فرمودن داخل در قوا بفرمایید، منتها نه به صورت ممازجه، ممزوج بشه که بین نفس و قوا و اعضا و جواره ترکیب مزجی ایجاد بشه، ترکیب انضمامی درست بشه، لا بالممازجه. و خارجون عن الاشیا، منتها لا بالمباینه، به نحوی که از موجودات، یعنی از قوا خارجون عن القوا، به نحوی که از قوا اعضا جواره گسیخته هم باشه، اون هم نه. که این رو خیلی باید تقویت بفرمایید تا انشاءالله اون سر حرف، حقیقت حرف درست بشه. فرمایشی حضرت جناب حاجی سبزواری در منظومه دارند، در بحث الهیات اخص منظومه که راجع به اوصاف سلبیه حق تعالی هست، و اون فرمایش را هست آقا در باب دوم رساله شریف کلمه اولیا در توقیفیت اسما آوردن، که انصافا این رساله دیگه فرض عزیزان این را بخونید، درستم بگیرید، براتون حرف بزنیم، خودش یک موضوع بحثی بشه، خیلی خوبه. راجع به اسماء الله خیلی انسان رو کمک میکنه در شهود اسماء الله، در حضور در حضور و مراقبت قرار گرفتن خیلی انسان رو میشوراند، کمک میکنه که صفات سلبیهی که ما برای خدا میاریم، خدا جسم نیست، خدا زمین نیست، خدا ماده نیست، خدا مجرد به معنای عقل نیست، خداوند آسمان نیست، خدا انسان نیست، حیوان نیست، جماد، نبات، هرچه که از او سلب می فرماییم، خداوند ماهیت نداره، خداوند ترکیب و مرکب نیست و خیلی از این اوصاف سلبیهی که راجع به حق تعالی میارید که اونجا 4 تا معنا گویا از تاقا برای این معنای سلبی بودن اوصاف الهیه پیش کشیدم. اون معنای 4مش خیلی با اینکه اون معانی دیگرم خیلی عرشیه، به خصوص معنای 3مش خوبه عرشیه، 2مم عرشیه، اما معنای 4مش که خیلی خوب توحید را برای انسان پیاده میکنه که فرمودن که موحد به توحید صمدی قرآنی، اونی که قائل به الله الصمد هست، ایشون از اینکه خداوند را از جوهر بودن، از مرکب بودن، از ماهیت، از جسم و از خیلی از چیزهای دیگر او را تنزیهش میکند، تنقیح میکند و خداوند را با اسم شریف سبوح و قدوس از اینها تنزیه می‌فرماید. اونجا می‌فرماید به این معنا نیست که خداوند اون وجود موحد، وجود صمد را از کمالات این موجودات تنزیه کند، اگه اون بشه که وحدت عددی پیش میاد. مثال خیلی خوبی هم آقا اونجا پیاده میفرمان که مثال را از جناب مرحوم حاجی و مرحوم آخوند در حکمت منظومه و اسفار عرض فرمودن و حالا الان به یاد ندارم در جاهای دیگر باز کجا آدرس داریم، فهرست داریم مطالب را که میفرمایید خدا زمین نیست، آفتاب نیست، جسم نیست. این جسم را در مقام ذهنتون تحلیل که می فرمایید، این جسم کمالاتی داره و نقایصی. شما دارید او را از جسم تنزیه می فرمایید، آیا خداوند را از کمالات جسم تنزیه می کنید یا او را از نقایص جسم تنزیه می کنید؟ این که می فرمایید علاوه بگیم خدا آفتاب نیست، خدا زمین نیست، خدا من و شما نیست، از این که صفات سلبیه میارید، این وصف را، جسمیت را، آفتاب بودن را و موجودات را از او سلب می نمایید، نفی می کنید، این نفی شما به کی بر می گرده؟ چون که اینجا هم در مورد نفس و بدن همین حرف پیش میاد، نفس چشم نیست، نفس گوش نیست، حقیقت ما موی سر ما نیست، فقط دست ما نیست. یعنی چه؟ این که می فرمایید نفس اینها نیست، این صفات سلبیه که برای نفس میارید و او را تنزیهش می کنید از بدن، از جسم، یا به تعبیری بعدها که ادله تجرد نفس پیش میاد میفرمایید نفس مجرد از ماده هست، که نفس را از ماده تنزیه میکنید، تجرید میفرمایید. این تنزیهش، تجریدش به این معناست که او را میخواید از کمال ماده، از کمال بدن، از این امور تنزیه بفرمایید، یا بدن دارای نقایصیه، حدودیه و شما او را میخواهید در هیچ حدی از این حدود مقیدش نفرمایید و میخواهید تنزیهش کنید که او مجرد از این نقایصه. ببینیم که این تنزیه به کجا برمیگرده. سبحان الله اما یصفون، میخواهیم ببینیم که این تسبیح تنزیه به کجا برمیگرده. مثال خوبی پیاده کردن اونجا که میفرمایند، میگیم خداوند جوهر نیست. جوهر فلسفه تعریف میشه که اون ماهیتی است که وقتی میخواهد در خارج تحقق بفرماید نیازمند به موضوع نداره. مثل این که الان جسم من و شما، جسم این سنگ، جسم چوب، جسم درخت، این در خارج الان علت او رو تحققش داده، اما این رو نه اینکه برای اینکه در دیگری باشه تحقق داده، نیازمند به دیگری نیست، خودش جسم در خارج، یه قطعه سنگه، این میشه جوهر. حالا رنگی که میخواهید بر این سنگ یا بر این جسم، بر این دیوار او را بکشید، میبینید که این رنگ هم در خارج موجود میشه رنگ، اما رنگ ماهیتی است که میخواد تحقق پیدا بفرماید، باید در موضوعی محقق بشه که نیازمند به موضوعه. حالا جوهر پس وجود هست، اما وجودی است که وقتی محقق شده نیازمند به موضوع نیست، ماهیتی است این طوری. خب ماهیتش، حالا بحثای فلسفی پیش میاد، الان خیلی داریم به یک مثال در میریم تا در مورد مقام خودمون پیاده کنیم. ماهیت داشتن، ماهیت نقصه، ماهیت و وجودی هم که جوهر داره، وجود جوهر هم محدود به حدیه، ولذا حد داشتن هم نقص وجودشه. پس یکی این که ماهیت داره و دیگری اینه که وجودش حد داره. دیگه نمیشه گفت که این قطعه سنگ، این قطعه فرشه. نخیر، برای اینکه یک نحو ظهور محدودیه و این فرش یک ظهور محدود دیگریه، یک وجود محدود دیگریه، ولذا محدود به حدن. اون حدشون نقصه، ماهیت داشتنشون هم نقصه، اما از اینکه وجود دارن، وجود کماله. شما اگر میفرمایید خداوند جوهر نیست، شما میخواهید که وجود حق تعالی را، وجود مطلق صمدی را از وجود جوهر تنزیهش کنی، اگر اینه که وحدت عددی پیش میارید که پس خدا یک وجود جدا و این جوهر هم یک وجود جدا، بعد خداوند این وجود جدای جوهر را ایجاد کرده، حالا که ایجادش کرده دیگه این وجود خدا نیست، یه وجود دیگریه، منتها اسم این وجود میگذاریم جوهر. اگر بخواهید حق را میفرمایید که لیس به جوهرن، جوهر نیست، او را از وجود و کمالات وجود بخواهید تنزیهش بفرمایید، او را برهنش بفرمایید، این تنزیه شما عین تشبیهه. چرا؟ برای اینکه وقتی وجود حق را، خدا را از وجود آفتاب، از وجود ما، از کمالات آفتاب، از کمالات ما جداش بفرمایید، میشه یک خدای جدا. خدای جدا که شده میشه خدای محدود. پس به اندازه وجود ما و کمالات ما، ایشون این وجود را و این کمالات رو نداره که از خودش جدا کرده، میشه وحدت عددی. او رو تنزیهش میکنی، اما این تنزیه کردن عین تشبیه کردنشه. حالا بفرما وجود جوهر محدود است به وحدت عددی یا نه؟ به ظاهر میفرمایی بله. خب وجود خداوندم که باز محدود شده به وحدت عددی. شما خواستی او را از جوهر تنزیه کنی که او را غیر متناهیش کنی، محدود نفرمایی، از یک حد او را در بردی، اما بردی داخل در حد دیگر کردی. به تعبیر یکی از عزیزان، کسی بالای ساختمون بود که میخواست بیاد این ور لبه، پسر بچه مادر یا کسی از پایین که مواظب باش جلو نیاد، برو عقب، اونم از بس که عقب عقب رفت اون ور افتاده. حالا به جای این که بیاد حق را از جوهر تنزیه کنه که خدا خدا بشه و جوهر نشه، به جای این که حق را تنزیه کند، حق را محدود کرده، حق را برده تو حد گذاشته. این خودش تنزیه، این تشبیه. پس این که می‌فرمایید او جوهر نیست، خیلی خوب عبارت را حضرت جناب متعله سبزواری پیاده کرده، فرمود ببینید که در جوهر چی هست که حق نمیتونه اون باشه. حالا چی هستم به توسط در تعبیر؟ یکی در جوهر ماهیت مشاهده میکنید که تحلیل عقلی داره، و دیگری محدود بودن وجود ماهیت مشاهده میکنید که در متن خارجه. محدود بودن نفسه، ماهیت داشتن نفسه. شما که میفرمایید خداوند جوهر نیست، او را از اون محدودی و از ماهیت ناقصه او را تنزیهش میکنی، اما نه اینکه او را از وجود جوهر به ماهو وجود که کمال است و کمالات وجودی است او را از این تنزیهش نکن، و نقائص جوهر او را تنزیهش کن، تجردش بده، بگو یعنی خدا ناقص نیست. که ولذا تمام اوصاف سلبیه حق را فرمودم که در یک وصف سلبی بگنجونید، و اون اینه که خلاصه میخوایم بفرمایید که خداوند محدود نیست. وجود، حالا وجود میخواید خداوند رو لفظ بیارید، وجود محدود نیست. وجود محدود نیست. وجود که محدود نیست، این وجود جوهر رو میگیره، وجود عرض رو میگیره، وجود آفتاب رو میگیره، وجود عقل رو میگیره، وجود موجودات مجرد عقلی رو هم میگیره، وجود مادی رو هم میگیره. همه جا وجود وجوده. خداوند را از وجود هیچ چیز تنزیه نکنید، او را از وجود هیچ چیز کنارش نبرید که میشه محدود. پس در همه وجودها هست، منتها لاب الممازجه، که هوه جناب امیر المؤمنین در نهج داره که هوه اون حق، اون وجود، اون حقیقت غیر متناهی از سمد، هوه داخلان فل اشیا، حرف اشیا رو پیش آورده، داخلان فل اشیا لاب الممازجه، نه این که داخل در مثلا شیء جوهره، یعنی با حد او ممزود شده، با ماهیت او ممزود شده. لابل ممازجه، او رو اینجوری محدودش نکن. این الان داریم به این تعبیراتی که به این تحلیل داریم پیش میریم، دارم عرض جناب امیرالمؤمنین رو الان به این صورت معنا میکنم که وجود حق تعالی، وجود اصلا، وجود رو داخل در اشیا بدون، هر چی که میبینی داخل، در همه داخل، داخل نه به معنای با ذهن انسان بره که چطور یه آبی رو میریزیم در درون یه ظرف این داخل ظرف میشه، اونجوری داخل نه، یعنی هر شیئی رو نگاه میفرمایی او رو به لحاظ وجودش نگاهش بکن، میبینی خداست. وجود رو نگاه کن، میبینی حقه، باطل نیست، خلاف نیست، گزاف نیست، بی حقیقت نیست، بی واقعیت نیست. برخلاف سوفسطی میگفت همه بی واقعیتن، فرمودید بی واقعیت نیست، همه واقعیتن. و واقعیت هر شیئی هم در اصل چهارم پنجم اوائل فرمودید واقعیت و حقیقت هر شیئی یعنی وجود، وجودم که مساوی با حقه دیگه. اینها رو تا حدی حرف شنیدیم دیگه. پس این وجود را داخلون فل اشیا، در آفتاب بیار، در ماه بیار، در زمین بیار، در همه جا. بالاخره آفتاب وجود است یا عدمه؟ ماه وجود است یا عدمه؟ من و شما وجودیم یا عدمیم؟ حیوانات، جمادات، نباتات، هرچه حتی تا در عرفان اینا پیش آوردن، تو بسیار خوب باشه دیگه، از عوامی با در آمد. نه، مثلا خون وجود است یا عدم است؟ خون وجود دیگه. غازورات، کسافات، این حال تعبیرات عوامی ما دیگه، اینجا همه تعبیر عوامی، اینا وجودن یا عدمن؟ وجودن. اگر وجود هست، حق را داخلون فل اشیا، منتها لاب الممازجه، او را در حدود این وجود، در حدود اشیا و در ماهیتشون ممازج نفرما، چون اونها نقصه، اونها عجزه در حدودشون. اما خارجون عن الاشیا، حالا اونجا که اومده داخل در وجود همه هست، اما نه اینکه ممازج با حدودش باشه. و خارج از اشیا بگیرید، دیگه نفرمایید که بله خدا یعنی آفتاب، خدا یعنی زمین، خدا یعنی ماه، خدا یعنی من و شما، اینم نفرما. نه خارجون عن، خیر، خدا من نیست، خدا تو نیست، خدا ایشون نیست. به تعبیر خود قرآن کریم، هو الذی فی السماء، او کسی است، حقیقتی است که فی السماء هست، اما فی السماء الهونه، فی السماء وجودونه، فی الارض وجودونه. پس بفرما هو فی السماء وجودون یعنی الهون، اصلا وجود یعنی الله، الله یعنی وجود، الله یعنی حق. هو فی السماء، او در آسمان است، اما در آسمان است، در آسمان است وجود است، نه اینکه در آسمان است آسمان باشه. ولذا فرمود که هو الذی فی السماء الهون، نفرمود هو الذی فی السماء سماءون و فی الارض ارضون و فی شجره شجرون و فی الحجره حجرون. ولذا نفرمود خدا یعنی آفتاب، خدا یعنی ماه، خدا یعنی زمین، خدا اینا نفرمونه، این غلطه. این شما این خواهد بفرمون پس خدا یعنی محدود، خدا یعنی این حد، اون حد، اون حد. هو الذی فی السماء الهون و فی الارض هم الهون، اونجا هم داخلون فی الاشیا لا بالممازجه، که در حدودشون، در نقصشون او رو ممزوج نفرما. اما حالا که داخل اینجوری هست، نه به صورت ترکیب با حدودش، اینها که ترکیب پیش بیاد، بلکه بساطت محضه باشه، خارجون عن الاشیا، پس اونجایی که داخل بود یعنی وجود همه است، وجود همه است، اما نه اینکه وجود همه هست یعنی ایشون آفتاب، این حده، اون حده، اون حده، این نقیب در همه هست، اما در همه هست وجود، نه در همه حدود باشه. هو الذی فی السماء اله، خارج عن الاشیا، از همه هم بیرونه، هیچ کدامشون هم نیست، هیچ کدامشون نیست، نه یعنی به لحاظ وجود هیچ کدامشون نیست، به لحاظ حدود هیچ کدامشون نیست. بلکه نمیشه بفرمایید که او آسمانه، او آفتابه، اون ما، نمیشه. او الله هست، او وجود است. خیلی حالا میام در مورد نفس ناطقه. نفس ناطقه، النفس فی وحدتها کل القوا. خب اینجا الان قوه، یکی از قوا قوه باطر است. قوه باطر کمالاتی، شؤونی داره، جلوه هایی داره، تجلیاتی داره. از یک طرف محدود به حد هم هست، محدود به حدیه. چون محدود به حدیست، این حد را گاهی تعبیر می فرمایید حد مادی، ماهیت و حدش مادیه، گاهی می فرمایید نه، ماهیت و حدش مجرد از مادیه، فوق ماده است. و در این بگید نفس، نه این دندانی که اینجا الان استخوان هست مادیه، مادیه، نه از باب این که مادی هست، محدود به حد هست، خود بگید نفس این حده، این دندانه. اما میخواید بفرمایید که نفس دندان کمالاتی رو که داره، شؤونی که داره، تجلیاتی که داره، اون تجلیاتش، شؤونش، کمالاتش از نفس جداست، یا نفس خود این شؤون اصلا؟ که الان ما یک پارچه به شخص نگاه میکنیم، از این که ایشون محدود هست نمیخوایم بگیم نفسه، ولذا نمیگیم که فلانی یعنی چشمش، یعنی گوشش، یعنی دستش، یعنی پایش، و حتی نمیگیم حتی مجموعه این بدن هم یعنی این اندازه محدودش نمی کنیم. درسته که مجموعه بدن نسبت به یک گوش یا چشم خیلی وسیعه، اما باز محدود به حدیه. میخوایم نفس رو در هیچ حدی محدودش نکنیم. حالا برو بالاتر، اون حقیقت ما، اون هویت شخصیه ما، که حالا دیگه گفتیم ما از باب این که یک لفظی از او داشته باشیم که از اون نام ببریم، گفتیم کلمه نفس رو براش نام میگذاریم. قبلا نبود آقا در درس 25 کجا؟ این لفظ نفس هم که داریم میاریم صرف یک نامگذاریه، وگرنه اگر لفظ رو بخواید بردارید بردارید. اون هویت ما، شخصیت ما، میشه بفرمایید که یعنی عقل است؟ نه، برای اینکه ایشون اگه فقط عقل بود پس باید وهم نباشه، پس باید خیال نباشه، پس باید باطله نباشه. با اینکه عقل تجرد تام داره، حتی میشه گفت اون حقیقت ما فقط روحه، با اینکه روح مجرد کامله، اما بازم نمیشه گفت تمام شخصیت ما فقط روحه. اینم باز محدود کردنه، چون برای اینکه روح درسته که یک حقیقتی است اوسع از بدن و ماده، اما باز محدود است به حدی. ولذا ما حق نداریم که نفس رو در هیچ یکی از این محدودها محدودش کنیم. اینه که تعبیر میکنیم ان نفسو داخلتون فل قوا، نفس داخل در قوا هست، اما لا بالممازجه. این قوا رو قوه عاقله بگیرید، قوه وهم بگیرید، قوه خیال بگیرید، قوه باصره بگیرید، سامعه بگیرید، جاذبه بگیرید، ماسکه بگیرید، همه اینها حقیقتی هستند، شؤونی دارند، جلوه‌ای دارند، تجلی دارند. بله، در تمام این تجلیات همه جا نفسی که متجلیه، اما خیال محدود به حد هست یا نه؟ البته خیال فقط میتونه صورتگری اشکال و صور کنه، دیگه نمیتونه معانی جزئیه رو بفهمه، نمیتونه مفاهیم کلیه رو بفهمه. پس محدود است به حدی. از این که محدود است به حدی و میگیم نفس خیال نیست. خیال نیست نه یعنی وجود خیال نیست، کمال خیال نیست، اون شؤونات خیال نیست، اونها هست، اما اون محدود بودن خیال نیست که دیگه نمیشه نفس را محدودش بفرمایید در خیال. برای اینکه نفس با قوه خیال هست، با قوه عقلم هست، با باصره هم هست و هکذا. خیلی قرآن هوه معکم اینما کنتم، هوه معکم اینما کنتم، اما نفرمود که هوه معکم که با شما هست یعنی با حد شما هم هست، وگرنه اگه حد باشه اونجا باید میفرمود هو الذی فی السماء سماعون، با حال اینکه فرمود او در آسمان هست، در آسمان اله هست، نه اینکه در آسمان آسمان باشه، در زمین زمین باشه. این فرمایش. خب حالا دیگه از اینجا حرفا خیلی گسترش پیدا میکنه، خیلی شریف میشه. اینها رو فعلا به این اندازه داشته باشید تا به لطف الهی در مباحث آینده عرایضی پیش میاد که تقدیم میداریم. الان خیلی حرف قوی شده، خیلی شریف شده. لطف بفرمایید، دقت بفرمایید به سر حرف، عجله نشه با زود. بله، تعجیل در الفاظ عبارات اینها نشه که زود مثلا برداشت هاتون اینها را، اگر چیزی برداشتی مطلبی دارید لطف بفرمایید که مثلا ما از این مباحث این عبارت رو برداشت کردیم، که اجازه بدید آدم این عبارتهای شما رو ببینه، ببینیم که روی قواعد، روی حساب دقت پیاده شده یا نشده. باب توحیده، در توحید قدم گرفتن، حرف زدن و خیلی سنگینه، و در این حال انسان ادب رو هم میخواد مراعات هم بکنه. با اینکه الان یک پارچه اون چه که از نوک سر تا نوک پا میبینید یک پارچه نفس است دارد خدایی بدن میکنه، میفرمایید خداست دارد خدایی میکنه. بالاخره این موی سر، این دندانها، این چشم، این ابرو، این حرکات، این مزاج، این ترکیب، این اتحاد، این وحدت، این یکی بودن اعضا، که اگر نفس یک آن از همه قطع علاقه بفرماید میبینید که دیگه هیچ کدام اینها عنوانی ندارن، وصف بدن بودن ندارن، در کار نیستن اصلا. خب در این حال دیگه نمیشه که میبینید در ادب، و با این حال که مثلا چشم این آقا میبیند باز در مقام حرف زدن میگیم فلانی میبیند، ادب رو چقدر مراعات میکنیم، و باز در مقام حرف زدن او را به یک نامی، به یک شخصیت و هویتی میخوایم صدا بزنیم، دیگه نمیگیم که این اسم مثلا احمد این مربوط به چشم ایشونه، این محدود به گوششه، این محدود به دهنشه. نخیر، احمد یک لفظی است که برای اون حقیقت، با اینکه این آقای فلانی با دندان است، این دندان او، زبان او، گوش او مطلقا اگر کاری دارن، تازگی دارن، تراوتی دارن، اتحادی دارن، همه یک پارچه نفس ناطقه در تجلیه که اگر نفس دست برداره همه از هم گسیخته، همه اون مزاجشون از، اما در این حال نمیشه که ما فلانی صدا بگیم آقای دندان، این جسارت، نه آقای دندان که نمیشه، که آقای گوش نمیشه، آقای موی سر نمیشه. درسته که این آقا با موی سر در همه ایشونه، یک پارچه تجلیشه، اما در مقام حرف زدن به خودمون اجازه نمیدیم که او رو به این الفاظ صدا کنیم، میگیم خلاف ادبه، او رو محدود کردنه و او رو منزه ندانستن است، او رو به قید در آوردنه. اینه که دیگه نمیشه ما بگیم که به جای اینکه خدا رو صدا بزنیم بگیم جناب درخت، یا درخت یا درخت، نمیشه، خلافه. خوب، خیلی خوب. حالا اونجا در مورد شجره حضرت موسی، خیلی خوب، از اونجا ما رو تعلیم داده قرآن کریم که اونجا در شجره خداوند به زبان اون درخت، به زبان اون درخت حرف نفرمود که من خدا درخت هستم، یا موسی من درخت تو رو صدا میزنم، نفرمود انا الحق، انا الله. پس در درخت هست اما الله هست، در آب هست الله هست، در جماد هست الله هست. نه اینکه بگی یا جماد بعد بگیم آقا این یا جماد شما کی رو صدا میگه، منظور این که دارم دعا میکنم چون خدا در جماد که هست دیگه، ما بگیم یا جماد، آخه این شما محدودش کردی، خارجون عن الاشیاء لا بالمباینه، داخلون عن فل اشیاء لا بالممازجه. او رو طوری نباید مثل این که حالا به خود این شخص برگردیم بگیم اجازه میدی که ما از این بعد تو رو صدا بزنیم یا دندان. میگه آه این که نمی، آه من که دندان نیستم، فقط که آه همینطور دیگه. اینی او رو حدش ندهید، در همه جا حق رو بگیر یعنی خدا، حد رو بذار، حد رو که گذاشتی بله دیگه تنبیه میشه. حد حالا باید بحث بکنی که اصلا حد امر وجودی یا امر عدمیه، اون خب این بحث خیلی دیگه سنگین میشه. این که میفرمایید خداوند را از حدود اشیا تنزیه بفرمایید، نه از وجود اشیا، خلاصه عبارت را خداوند را از وجود اشیا تنزیه نکنید، نگید که خداوند وجود آسمان نیست، وجود زمین نیست، وجود آب نیست. درسته که اوائل در فلسفه از این فرمایشات فرمودن، الان داریم روی مبنای عرفانی شرط میزنیم، از وجود اشیا او را تنزیه نکن، مجرد نفرما، از حدود اشیا او رو تنزیهش بفرما. و وقتی هم که میخوای او رو صدا بزنی، او را به حدود صدا نزن، نگو که یا ماه یا آفتاب یا آب یا خاک، که بعد بگیم آقا اینا کی تو صدا میزنی، میگه منظور این که یعنی اینا همه یعنی یا خدا، اینم نفرما. نه، همونطور که به خودت اجازه نمیدی که دیگری تو رو صدا بزنه، یا چشم یا دهن یا گوش، میگی آقا من که چشم نیستم، من که گوش نیستم، من منم. بعد ازش بپرسیم آخه این که تو میگی من من هستم یعنی تو از گوش جدا هستی، میگه نه با گوشم هستم، اما مرا به گوش محدود نفرما. اینه که در باب توحید حرف زدن کار مشکلیه، بعضی از جهله صوفیه توجه نکردن، بله دیگه اشاره را افتاده، حالا میبینی که بله سنگ، حالا این خدای منه. و لعل به این که اونی که قرآنم مبارزه کرده با بت پرستان، که شما بت پرستید که در مقابل این سنگ وای میستید، دارید سجده میکنید، به رکوع میروید، به سجود میروید، به چه، اینها حق را محدود کردن به این حد. وگرنه خب اگر اون باشه، من و شما هم که دارید تمام رو به مکه نماز میخونیم، که حالا چه فرقی کرده؟ حالا یکی میرفت تو درون مکه، اونجا یک سنگی رو میتراشید، اونجا روی این به این سنگ نگاه میکرد، میگفت من میخوام اینجا عبادتم بکنم در مقابل این سنگ. من و شما هم که حضرت ابراهیم اومده برای ما یه چهاردیواری درست کرده، ایشون تراشیده، فرق چیه؟ اونم از سنگه، اونم از گله. من و شما هم که به طرف این سنگ و گل وای میستیم، داریم نماز میخونیم، رکوع میریم، سجده میریم، الانم که آیون حاجیون رفتن هی دنبال این سنگ، هی اینجا میگردن دورش. چی آقا داریم طواف میکنیم؟ کی رو طواف میکنیم؟ خدا رو طواف. بله قاین باید حرف حل بشه نه؟ اگر اون باشه ما هم مشرکیم، ما هم بت پرستیم. حالا بت اونها سنگ آویزون بود، مال ما سنگ قرار گرفته روی زمینه، چهار دیوار. و در همه جا او باشه، اما در هیچ جا او رو محدودش نفرما. و حالا که میخوای محدود بودن را، حد را ببینیم چیه، حالا باید ببینیم حد امر وجودی یا امر عدمیه. که مثلا ما مرکب از دو چیزیم، یکی وجود ما، یکی محدود بودن ما. اون وقت سوال پیش بیاریم که این محدود بودن ما که من میگم من غیر از تو هم، غیر از ایشونم، هر چه که در این عالم میبینید میگم من غیر از اینا هستم. این که میفرمایی من غیر از اینهایم، بعد میگیم که حالا اینا وجود دارن، تو هم که وجود داری میگی بله. پس شما در وجود غیر اینهایی یا در حد غیر اینهایی؟ تصدیق میفرمایید که در وجود غیر اینها نیستی، همه وجودیم. اما از این که شما این حدی و اون شیء اون حده و هر شیء حدی داره، شما میفرمایید من غیر از اینا هستم. این که دارید خود را از همه تنزیه میفرمایید، این تنزیه خودت از همه، تنزیه از وجود همه هست یا تنزیه از حدود همه هست؟ حتی این ما باید در خودمونم پیاده کنیم. اگر تنزیه ما از وجود همه هست، پس ما می شویم یک وجود گسیخته از تمام موجودات نظام هستی. اگر تنزیه ما از حدود همه هست که میگیم من غیر از آفتابم، غیر از اینم، غیر از آنم، باید دوباره بحث کرد که آیا هم به عنوان وجود موجودن یا اینکه حدود معدومن اصلا. اینه که این بحث ما رو در فهم جدول وجودی و راجع به معجزات، کرامات و این فرمایشات و اینها خیلی ما رو کمک میکنه که این پیغمبری که الان اینجا نشسته در آب تصرف میکند، در خواب تصرف میکند، در آفتاب تصرف میکند، ماه رو شقده میکند، دریا رو شقده میکند، کوه رو میشکافد، چه ببینیم که این آقا که غیر از همه اینهاست، از جنبه وجود غیر اونهاست یا از جنبه حدود غیر اونها؟ اگر از جنبه وجود غیر اونهاست، حالا تو ذهنمون سوال پیش میاد که آخر این آقا که اینجا موجوده، که آفتاب که اونجا موجوده، که ببینید اینجا و اونجا دارید تو میفرمایید، این اینجا و اونجا رو به لحاظ وجود نیست، به لحاظ حدوده. میخواد بیاد این وجود را گسیخته از وجود آفتاب بگیره، بعد حالا میگه آخه چجور میشه که ایشون میخواد در اونجا اثر کنه؟ اما اگر آمدیم گفتیم آقا هر یکی از ما غیر از عالمیم، هر یکی از ما موجودات عین عالمیم، اما ماها عین عالمیم وجودن و هر یکی از ماها غیر از عالمیم حدودن. حالا که اگر یک کسی سعه وجودی پیدا کرده، از حد در آمده، حدش وجودش وسیع شده، این میتونه که با جدول وجودیش با تمام وجودات نظام هستی ارتباط داشته باشه که داشت و اون قدرت به توان رو پیدا میکند که در تمام موجودات نظام هستی اثر بفرماید و در این حال هیچ حدی هم مانع او هم نشود. که این پیغمبر، این انسان کامل، عین تمام موجودات عالم است وجودن، غیر از آفتاب، غیر از ماه، غیر از من و شماست حدودن، منتها اونچنان از جنبه وجودی سعه پیدا کرده که در وجود تمام موجودات نظام هستی حضور داره، در وجود تمام موجودات نظام هستی حضور داره. این رو میفرمایید ولایت تکوینی، یکی از معانیشه. ولذا اینجا نشسته، نیاز به تیل عرض هم نداره که از اینجا تیل عرض کنه. برای مثلا چه؟ تیل عرض شبیه این که مثلا یه پزشک باید ماشین داشته باشه که هر کجا او را گفتن مریضی را، یا باید مریض بیارم پیش ایشون یا باید ایشون ببرم پیش مریض.
اینکه این پزشک ماشین میخواد که او رو پیش مریض ببرن به دلیل اینکه این پزشک ناقصه، نقص داره، چون نمیتونه که همین جا هست بدون تیول عرض ظاهری یا بدون ماشین اینها بتونه اون مریض را معالجه کنه. میگه نه آقا، ما باید اونجا ببینیم یا از نزدیک حضور پیدا کنیم که بر او اشراق کنیم. اما یکی اون چنان از جنبه وجودی قوی میشه که میگه اصلا نیازی با آمدن با تیول عرض هم نداریم، وقتم نمیخواد، همینجا بنشینه. اذا شاء ان علمو علمو، این اذا شاء ان علمو علمو بر اساس اینه که این انسان کامل که به ظاهر محدود به این حد جسمیه که من و شما الان او رو محدود به این حد میبینیم، ایشون از جنبه وجودن متحد است با وجودات تمام عالم. حالا تعبیر به وجوداتم میکنیم، توسعه در تعبیره، اتحاد وجودی داره با تمام عالم. ولذا ایشون اراده بفرماید، چطور دست اراده میکنیم؟ دست خودمون حرکت میدیم، اراده میکنیم دارو میخوریم، اراده میکنیم چه؟ ایشون هم اینجا اراده بفرماید فلون مریض در فلون نقطه دنیا خوبم بشه، نیاز به تیول عرضم نباشه، اونجا رفتنم نمیخواد، به تعبیر آجون با توجه عرفانی. حالا هنوز حرف از توجه اونطور زده نشده، اون خیلی حرف داره، اون خیلی شریفه. حالا تا مراتب افراد در توجه چی باشه؟ حالا لطف بفرمایید، داریم دیگه پر پیش آمده. اگر بخواهید که یک وجود غیر متناهی بگیرید که در همه جا این وجود هست، در همه جا، هو داخلان فل اشیا، دیگه لفظ داخلان چیکار کنه؟ امیرالمومنین با مایی که اینجایی هستیم به چه لفظی چجوری حرف بزنه؟ خیلی هنری این اندازه حرف زدن. پس این یک وجود در همه جا هست، این یک وجود در همه جا هست، و اگر انسانی با همه جا اتحاد وجودی برقرار کنه، با همه جا، این توان را، این قوه را پیدا بفرماید که در مقام قوس صعود با تمام وجودات و ظهورات نظام هستی اتحاد وجودی برقرار کنه. اتحاد، بعد یواش یواش حرف از اتحادم بالاتر میشه که اصلا اتحاد وجودی هم نه، اتحاد تعلقی، این اصطلاحیست که از تاغا ساختن، او خیلی حرفه در کتاب شریف اتحاد عاقل معقول. اگر اینطوری ساخته، اینجا این انسان کامل حق داره که از خودش خبر بده که انال عرش، انال کرسی، انال قلم، انال لوح المحفوظ، انال صراط المستقیم، انال جنت و نار، بله، انال کوثر، انا سما، انا الارض. خطبه البیان نهج جناب امیرالمؤمنین در چیز نگاه بفرمایید، در بحر المعارف جناب ملا عبدالصمد همدانی. خب حالا یه چند تا اون درشت ها رو حضرت آورده، انا الارش، انا الکرسی، انا القلم و انا اللوح المحفوظ، انا صراط المستقیم، انا الکتاب المبین و همینجور انا سما، انا الارض. یعنی چی؟ جناب امیرالمومنین، تو آفتابی، تو زمینی، تو عرشی، تو قلمی. اینجا دقت بفرمایید، سعی وجودیه، ایشون با جدول وجودیش در قوس صعود و اندازه وسعت پیدا کرده که با وجود همه یکی شده، اما او رو در هیچ حدی از این حدود محدودش نفرما، او رو در هیچ حدی از حدود. ولذا اگه بفرمایید که پس چرا آقا فرمود انا العرش، میفرمود انا وجود العرش. ایشون میخواد در این فرمایش بگه که وقتی میبینی که من گفتم من در عرشم، من خود عرشم، من خود آسمانم، من خود زمینم، من خود آفتابم، اینجا معلوم میشه یعنی من همه اینها هستم وجودن، نه اینها هستم حدودن. ولی حد رو میخوای نگاه بکنی، بله این من علی از جنبه محدود بودن ظاهری جسمی این سویی، من از یک مادری به نام جناب فاطمه بنت اسد و از پدر بزرگواری به نام ابی طالب به دنیا آمده. از جنبه حدی بگیری حد اینه، اما از جنبه سعه وجودی بگیری اونه. که میفرمان متحد با صادر اول میشه، متحد با عقل اول میشه، متحد با موجودات میشه، پس اتحاد پیدا میکند وجودن، ولذا میفرماید انا السما انا العرش وجودن وجودن. این که خیلی روشنه که اگر میخواست بگه انا السما حدودن حدن، کسی که در حد آسمان خودش رو محدود کند دیگه نمیتونه بگه انا العرش، دیگه نمیتونه بگه انا اللو، دیگه نمیتونه بگه انا القلم. این معلوم میشه که حضرت فرمود من این هستم، یعنی من تمام این هستم وجودم، سعی وجودی پیدا کردم. این رو تعبیر میفرمایند به سریان ولایت در موجودات نظام هستی، که این آقا بر تمام موجودات ولایت داره، بر زمین ولایت داره، بر آفتاب ولایت داره، بر همه ولایت داره. حالا باز حرف بالاتر از اینا هم هنوز هست، حرف پایان پیدا نکرده. پس کشتی خرد که در این بحث سالها گشت و نیافت کن را کرانه چی؟ هرچی میری تمام شدنی نیست. اقره ورقه، هیچ وای نیستی، تعالو بالا بروید همینجور. خب نفس در عین وحدتش همه قوای خود است. بفرمایید همه قوای خود است وجودن وجودن. دیگه نمیشه بفرمایید نفس یعنی قوه باصره، نفس یعنی قوه سامعه، نه دیگه، حد محدودش نفرما. بفرما غیر تمام قواست، یعنی از جنبه محدود بودن همه قوای خود است. حالا که همه قواست وجودن، ببینم فعل و کار هر شیئی به وجود اون شی مستند است یا به محدود بودن اون شی مستنده. فعل هر شیئی به وجود شی مستنده. خب اگر اینه نفس وقتی در وجود همه قوا شده، تصدیق می‌فرمایید که فعل تمام قوا هم همون فعل نفسه و فعل قوای او در فعل خود او منتوی است، یعنی اصل محفوظ در همه قوای ظاهر و باطن انسان نفس است که این قوا همه قائم به اویند و هیچ یک اونها در وجود خود و فعل خود استقلال ندارند. این استقلال می‌فرمایید یعنی استقلال وجودی، استقلال وجودی و محض ربط و صرف تعلقن. اینطور چون نفس سعی وجودی داره در همه جا هست، پس اصلا همه جا همه نفسن که انهو. و الان این جنابالی که اینجا نشستی، میگیم اصلا جنابالی اینجا نشستی، درست میگیم، خوب حرفی میزنی. و اگر بگیم که آقا شخص رو بگیم که شما میگید که من اینجا نشستم، یعنی منظور شما اینه که یعنی این پای شما، این دست شما، و میفرمایی نه اینجوری مرا محدود نکن، همه منم، بالاخره همه منم حقیقتا وجودن، اما من غیر از این همه هم حدن حد. حالا ببینیم حد امر وجودیست یا امر عدمیه. انشاءالله فعلا داشته باشید حد، حد امر عدمیه، حد محدود بودن امر عدمیه، امر وجودی نیست. منتها باید لفظ عدم رو دنبال کرد که عدم یعنی چه، عدم مطلقه یا عدم مضافه، و فرمایشات که پیش میاد. خب حالا اینها همه تقصیر قوه مصوره بود دیگه، و چیه که گفتیم قوه مصوره به عنوان شأنی از شؤون نفس ناطقه است. حالا پس از اون چه گفتیم دانسته شد که قوه مصوره خواه بسیط، خواه مرکب، خواه واحده و خواه متعدد، همه فعل یک حقیقت هم. قوه مصوره فعل یه حقیقته، کار یه حقیقته. پس در تمام این اعضا و جواره نفس است که دم به دم در حال تصویرگریه. حالا تا برسیم به خود نفس، ببینیم خودش هم استقلال وجودی داره یا خودش هم در تحت تسخیر حقیقت مافوقیه. اون حقیقت ما وجودی داره که نفس ما هم باز شأنی از شؤون او، که باز یواش یواش بشه هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیفیه شو. همه فعل یک حقیقتن و با همه تعدد و کثرت قوا در وحدت نفس شکستگی وارد نمیشه. اینا وحدت نفس رو نمیشکنه، باز نفس یک نفسه، یه حقیقته. در این حالی که این جور قوا گوناگونن، اصلا دیدن کجا با خوردن با همدیگر از چه تناسبی؟ دیدن با نوشتن با گفتن، شنیدن با گفتن اصلا چی مناسبتی هیچ به ظاهر ندارن. اما تمام این هند حدودن این همان وجودن، بلکه در واقع وحدت او، وحدت نفس مؤکد می شود که با وحدت شخصیه وجودیش، وجودیش موجود بزرگی است که او را قوا و عمال بسیاری است. این خیلی عجیبه، با اینکه دیدن و شنیدن اصلا با هم دیگر تضاد دارن، طوری که این دو تا فعل رو نمیشه به یک قوه اسناد بدی. نمیشه بفرمایی قوه باصره من در موطن طبیعت، در این موطن ظاهریه، این چشم من باصره هم میبیند هم میشنود. نمیشه، تضاد داره. اما حال میفرمایی من میبینم من میشنوم. نفس از بس که سعه داره، از بس که سعه وجودی داره، در تمام این قوا وجود همه هست. میبینید این افعال متضادی که هیچ با هم دیگر قابل حمل نیستن را بر یک حقیقت حمل میکنید. بفرمایی که چشم میبیند دیدن را، چشم میبیند و میشنود. دیدن را و شنیدن را با هم نمیشه به چشم حمل بفرمایی، اما دیدن و شنیدن هر دوتا رو بر خودت حمل میکنی. من میبینم من میشنوم، همه را بر خودت حمل میکنی، ما به چشم حمله میکنی. خب حالا اشکال نفرمایید که شما فرمودید که چشم و گوش و اعضا جواره همه وجودن یکیان، حدن مختلفن، درست؟ پس ما اگر گفتیم که چشم میبیند بگیم که چشم میشنودم درسته، برای اینکه چشم وجودن همون شنیدنه، وجودن همون گوشه، حدودن غیر از گوشه. حالا سوال میکنیم که شما این دیدن را و شنیدن هر دو را دارید به لفظ چشم دارید اسناد میدید، چون چشم را محدود دیدی داری اسناد میدی، یا چشم را از اون جنبه که یک حقیقت با گوش میبینی داری اسناد میدی؟ اگه یک حقیقت داری اسناد میدی، یه حقیقتش به نام نفسه. پس بگو من میبینم من میشنوم، این درسته. این که داری میگید چشم میبیند هم میشنود، شما داری چشم به لحاظ حد رو میخوای اسناد بدی. چشم به لحاظ حد رو نمیشه دو تا فعل متضاد را به یک محدود اسناد داد، به یک حد اسناد داد. این طوری بله که با وحدتش وجودیش موجود بزرگی است که او را قوا و عمال بسیاری است و همه اونها اون قوا و عمال قائم به ذات او و شؤون وجودیه اویان. که شما هر فعلی را به شأنش اسناد بدهید درسته، بگید چشم میبیند چون چشم شأنی از شؤون شماست با دیدن مناسبت داره، گوش به عنوان شأنی از شؤون با شنیدن مناسبت داره. اما اگر بخوای شنیدن و دیدن و رفتن و خوردن متضاد را شأنی از شؤون اسناد بدهی، چون شأن محدود هست میبینیم اسناد پیدا نمیکنه. ولذا میگیم آقا این که ماله که چشم هم ببیند هم بشنود هم بخورد هم راه بره، این که نمیشه. که این که میگیم محاله است، شأنش به لحاظ حدش میفرمایی محاله. اما اگر همین که میفرمایی نفس در همه است، بعد میبینی همه رو به خودت هم اسنادم میدی و خیلی هم با سربلندی من میبینم من میخورم من میشنوم من راه میرم و من حالا حق را هم به همین صورت من عرف نفسه فقط عرفه ربه. و اون بزرگواران و عرفایی که فرمودن که نفس حق وحدت شخصیه داره، وحدت شخصی وحدت شخصی، همین این حرفا باید حل کنه. حالا بعد تا بگی خدا وحدت شخصی داره یعنی خدا یک شخصه؟ حالا آقای عزیز شما این لفظ شخص رو چی داری معنا میکنی؟ ایشون داره لفظ شخص رو به حد معنا میکنه. نه خیر، خدا حد نیست. نه آقا جان، خدا آفتاب نیست، خدا ماه نیست، خدا زمین نیست. این که تو میفهمی اینا همه حدن. و اگه میخوای وحدت رو وحدت شخصیه بگیری، اون شخصی که اینها در ذهنشون دارن بر عرفا میتازن که اینها مشرکن، میگن یعنی خدا زمینه، خدا آفتابه، اون شخص در ذهن اونها حدود حد خبر ندارن که اون آقایون وحدت شخصیه رو وحدت شخصیه وجود میگیرن، نه وحدت شخصیه حدود. آقا الفاظ رو نمیفهمن، متوجه نیستن. اون که میگه حق وحدت شخصی داره، میگه وحدت شخصی وجود دارد، نه وحدت شخصی حدود. و این که داره اعتراض میکنه، وحدت شخصی حد رو اعتراض میکنه، نه وحدت شخصی وجود را. مثل اینکه شما الان بفرمایید من میبینم، من میخورم، من چه، یکی بگه که آقا نه خیر، آقا تو وحدت شخصی نداری، تو چند تا هستی، اونی که تو میبینی غیر از اونیست که تو میشنوی. میبینی نه خیر، من هستم. منتها وحدت شخصی نفس است وجودن، و اون که خیال میکنه که نه نیست، وحدت شخصی نفس است حدودن. حرف باید حل بشه. خب ما تا کنون دیگه از این به بعد باید سریع در تا آخر بحث، ما تا کنون توانستیم نتیجه بگیریم که نفس غیر از بدن است، منتها غیر به معنای حد. بفرمایید نفس همون نام شؤون بدن و همه چیز هست، از جنبه بی حدی، از جنبه وجودی. خب غیر از بدن است و قوای فعالی در انسان همه اطوار و شؤون وجودی اویان و فعل همه اونها یعنی فعل او. و باز دیگه دل آقا باز آروم نمیگیر، این همه حرف زده باز. بله. و باز اون نکته که اصل بود ناگفته بماند. ما باز چی میخوان بالاخره؟ میخوان کجا ببرن که باز اون نکته که اصل بود ناگفته بماند. خب و اون این که این همه اشکال و صور گوناگون که از نطفه تخطیط شده است از کیست و چگونه بوده است. آره این نکته باز مثل این که حرف رو باید، حرف همینه، اما باز آدم بیارمد آرامش بگیره برای انسان پیاده بشه. اگر بگوییم از قوه مصوره است، این قوه از شؤون نفس است و سخن در شعور و علم و تدبیر نفس پیش می آید که در بد و عمد، یعنی اونگاه که نطفه در رحم قرار گرفت، نفس با وی چگونه تعلق داشت که این نطفه رو بگیره تخطیط کنه، اینو شکل کنه، بله اونجا اون مقدار نطفه، اون بشه کله، اون بشه گوش، اون بشه دست، این بشه روده، اون بشه استخوان. استخونها چقدر گوناگون، شکل روده ها چقدر عجیب و غریب، اشکال و صور رگها چه گوناگون. بعد این همه اعضا و چی حالیش میشد اگه نفس قرار این کارا رو بکنه؟ و نفسی که این همه چیره دستی در بنای بدنش داشته باشد، چرا بعدن اگر بخواهد خانه بسازد احتیاج به خدمت استاد داره؟ تو که ماشاءالله اینجور استادکار عجیبی که اینجور الان ساختی بافتی که در کره زمین جان به لب بیاریم، نمیتونیم یک ساخت و بافت دیگری رو درست بکنیم که به ساخت و بافت این سرانگشتان باشه، ساخت و بافت این صورت ظاهریه باشه. تو که اینجور بنای چیره دستی که حالا میخوای یک ساختمون بسازی، چقدر باید بره دانشگاه و مهندسی بخونه و چه و این نقشه بکشه و شاغل بگیر و چه و کمچه بگیر و اون چه کنه و هزار جور گرفتاری. و اگر بخواهد فرشی ببافد نیاز به خدمت استاد نساج دارد، و اگر بخواهد نویسا شود ناچار است که در زیر دست استادی خوشنویس مشاقی کند و تعلیم خط بگیرد، و همچنین در امور دیگر. و حال اینکه خود چنین موجود بلعجبیه، مثلا اگه قرار باشه که تمام اینها همه کار نفس باشه از ابتدا، تو که خودت اینقدر عجیب میسازی، اون حالا یه خط نوشتن که در مقابل چشم و گوش درست کردن چیه؟ که سازنده ای تواناست که این چنین خانه بدن ساخته است که هیچ بنایی بدین شکوه و عظمت نیست، و اهرام مصر در برابر او چون کومه و نیبستیست. چون کومه و نیبستیست، اونا دیگه اصلا به حساب نمیان. یه ساختمونکی یا آلونکی مثلا، اینی که نفس ساخته اهرام مصر در مقابل این چی به حساب میتونه بیاد؟ و بهترین حریر زربف در برابر پرده های گوناگون طبقات چشم او و دیگر پرده های نازک و ظریف بدنش به منزله بوریایی است. تو که اینجور قوی و اینجور، چرا در جای دیگر اینجور گرفتاری؟
شما دوستان گرامیم در این کلمات دقت به سزا بفرمایید و از سر انصاف و تدبر حکم کنید، تا ببینیم که بالاخره این تصویر اعضا و جواره قوا کار کیه. خداوند انشاءالله.